بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 390 صفحه 4. ول جوابن اعتبار حصول الانسان فی الذهن من حیث هو ماهیت الانسان غیر اعتبار حصول الانسان فی الذهن من حیث هو صورت ذهنیت کما مر بیانه. بحث در این داشتیم که کل عاقلین کل معقولین صحابه عاقل این مدعا رو با استفاده از مقارنت اثبات کردیم که توجه کرد فخر اشکالاتی بر ما وارد کرد که بعضی از اشکالاتش و اساس اشکالاتش مربوط به همین مقارنه است. اشکالی که ما شروع کرده بودیم در جلسه گذشته و جوابش هم عرض کرده بودیم ولی تفسیر نشده بود این بود که سه تا مقارنت داریم. هر سه مقارنت رو ماهیت واحده قرار میدیم. مقارنت حالین با هم دیگر، مقارنت حال با محل، مقارنت محل با حال. این سه تا مقارنت رو ما داریم و مقارنت رو جنس این سه تا قرار نمیدیم، بلکه مقارنت رو نوع این سه تا قرار میدیم و این سه تا رو فردی برای این نوع واحد به حساب میاریم. بنابراین مقارنت رو ماهیت واحده میگیریم. لذا اشکالاتی که قبلا کردیم وارد نمی کنیم، ولی این اشکال رو وارد می کنیم که این مقارنت واحده که ماهیت واحده است گاهی در ذهن حاصل می شود مقارنت ذهنیه، گاهی در خارج حاصل می شود مقارنت خارجیه. و اگر ماهیتی در ذهن حاصل شود و در خارج حاصل شود، خصوصیات و احکام ذهنیش با خصوصیات احکام خارجیش فرق میکنه. بنابراین ما نمیتوانیم خصوصیت خارجی رو به ذهنی بدیم و همچنین نمیتوانیم خصوصیت ذهنی رو به خارجی بدیم. در ماننفی مقارنت ذهنی و مقارنت خارجی این چنینه، ولو اینکه این مقارنت در هر دو جا یک ماهیته، چه در ذهن باشد چه در خارج باشد یک ماهیته، ولی بالاخره یکی در ظرف خارجه یکی در ظرف ذهن. احکامی که برای این ماهیت در ظرف ذهن داریم دیگه نمیتونیم برای همین ماهیت در ظرف خارج حساب کنیم و قبول کنیم و بالعکس. به این جهت است که باید احکام مقارنت ذهنی رو به خود ظرف ذهن منحصر کنیم و احکام مقارنت خارجی رو در ظرف خارج قرار بدیم. حالا که این مطلب روشن شد، ما به شما میگوییم شما مقارنت ذهنی رو اثبات کردید و ممکن دانستید، حکم امکان رو رو مقارنت ذهنی بردید. اما وقتی استدلالتون ادامه میدید میبینیم که این حکم امکانی رو که روی مقارنت ذهنی رفته بود به مقارنت خارجی هم سرایت دادید. ما به شما میگوییم احکام ماهیات ذهنی رو به ماهیات خارجی نمیشه سرایت داد، پس امکانی رو که در مقارنت ذهنی دارید نمیتونید به مقارنت خارجی سرایت بدید و نتیجه بگیرید که مقارنت خارجی ممکن است تا پیش برید و مطلوبتون رو به دست بیارید. راه از همون وسط بریده میشه، یعنی نمیتونید ادامش بدید. مقارنت ذهنی رو اثبات میکنید، امکان مقارنت ذهنی هم اثبات میشه، از حصول مقارنت ذهنی امکان مقارنت ذهنی به دست میاد و امکان مقارنت ذهنی مخصوص میشه به خود مقارنت ذهنی. دیگه تو مقارنت خارجی شما امکانو ندارید. اگر امکانو نداشتید نمیتونید راه رو ادامه بدید تا به مطلوبتون که کل معقولن عاقلان هست برسید، به بیانی که چندین بار گفته شد. این اشکالی بود که فخ کرده بود. اما جواب که من جوابم دیروز عرض کرده بودم، حالا دارم تکرارش میکنم، جواب اینه که ما هر چیزی رو که در ذهنمون بیاد دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که همون ماهیت خارجی است که به ذهن ما آمده، منتها در خارج وجود خارجی داشته، حالا که در ذهن ما آمده وجود ذهنی گرفته، ماهیت همون ماهیت فقط وجودش عوض شده. یک بار اینجوری لحاظ میکنیم، یک بار نه، صورت علمیه قرارش میدهیم که از ماهیت خارجی میخواهد حکایت کنند. کار به این نداریم که خودش هم همون ماهیته، سنخش هم همون ماهیته، کار به این داریم که از اون خارجی داره حکایت میکنه. پس اون رو ما به عنوان یه صورت علمی ملاحظه میکنیم. مثلا مثال بزنیم که خودشون هم مثال زده، گاهی ما انسان رو تصور میکنیم، انسان که تصور میشه همون ماهیت خارجی انسان به ذهن ما میاد، منتها ماهیت خارجی به وجود خارجی موجوده، این ماهیتی که در ذهن ما آمده به وجود ذهنی موجوده. ما الان کار نداریم که این ماهیتی که در ذهن ما آمده صورت علمی است و علم ما، بلکه میگوییم این همون ماهیت انسان است که به ذهن ما آمده. این یک جور تصور. یک جور تصور دیگه این که نمیگیم صورت علمی انسان به ذهن ما آمده و ما صاحب صورت علمی شدیم و عالم شدیم که اعتبار علم برای خودمون میکنیم. این میشه صورت علمی. خب صورت علمی ما رو عالم میکنه به خارج، ولی خودش تعقل نمیشه، خارج به وسیله او تعقل میشه. خودش اگه بخواد تعقل بشه با نظره ثانیه باید تعقلش کنه. یعنی وقتی این انسان آمد تو ذهنمون، این صورت علمی آمده، ولی ما خود این صورت علمی رو ملاحظه نمی کنیم، انسان بیرون رو به توسط این صورت علمی داریم ملاحظه می کنیم که این صورت علمی مرآت میشه برای انسان بیرونی. ولی دو مرتبه بر می گردیم به خودمون توجه می کنیم که ما دارای صورت علمیه انسان هستیم. اینجا خود صورت علمی مورد تعقل قرار می گیره، بدون این که من لازم باشه از این صورت علمی انسان خارجی پی ببرم. نگاه می کنم می بینم من صاحب یه صورت علمیه شدم. خب توجه کردید دو جور این صورت، دو جور این انسان تعقل شد. یعنی دو جور انسان در ذهن من اعتبار شد. وقتی این انسان به ذهن من آمد، یک بار خود همون انسان خارجی بود و تونست به این جهت حاکی از انسان خارجی بشه. یه بار دیگه نه، صورت علمی بود که حکایت میکرد. من وقتی انسان رو آمد خود انسان رو دیدم، اما به عنوان صورت علمی ندیدم، بلکه به عنوان این که اون انسان خارجی رو ببینم این انسان ذهنی رو دیدم که مرآت قرارش دهم بر اون انسان خارجی. اما بعد که دو مرتبه برگشتم خود صورت علمی رو دیدم و دیدم من یه صورت علمیه دارم که این صورت علمی میتواند کاشف باشد از وجود انسان، از انسان خارجی. پس توجه کردید که آنچه که در ذهن من میاد به دو لحاظ میتونه لحاظ بشه، یکی به این لحاظ که ماهیتیست که از خارج آمده، یکی به این لحاظ که صورتیست که اون ماهیت خارجی رو نشون میده. فرق وجود ذهنی و علم در یکی وجود ذهنی نیست، در یکی علم. اون اولی با آمدنش تعقل میشه، دومی با آمدنش تعقل نمیشه، باید با نظره ثانیه تعقلش کنیم. صورت به محوی که میاد شما آگاه نمیشید که صورتی دارید، باید توجهش بکنید تا بگید صورت دارم. البته این توجه خیلی شدید انجام میشه، شاید اصلا بتونیم بگیم سخت قفلت داشته باشیم، سخت اینها رو اصلا جدا کنیم، ولی بالاخره صورت که آمد شما با این صورت دارید انسان بیرونی رو میبینید، خود صورت رو نمیبینید، ولی با نظر ثانیه خود صورت میبینید. ممکنه کسی غافل باشه، اصلا متوجه به صورت توجه به صورت نکنه، البته چه هم اتفاق میفته، ولی بالاخره توجه به صورت غیر از توجه به خود همون ماهیت خارجی. یه وقت میگید من صورت علمی رو دارم، یه وقت میگید انسان رو دارم میبینم، این دو تا مطلبه. این با وجود ذهنی فرق داره. این حکایت میکنه، وجود ذهنی متفاوته با علم. بحث خوب خوبش در شوارس شده، خیلی بحث مفصل و کاملی کرده. من آدرسش یادم نیست، جلد اول شوارس مراجعه کنید. احتمالاً در بحث وجود ذهنیه، احتمالاً در بحث وجود ذهنیه. فرق بین وجود ذهنی و علم و ماهیت رو گذاشته، سه چیز اونجا تفصیل کرده و بینشون فرق گذاشته. کمتر جایی به اون خوبی بلد شده. نه تنها این مسئله، بسیاری از مسائلی که تو فلسفه کم جایی به خوبی شوارف بلد شده. با اینکه کتاب کلامی سالی بسیاری از مشکلات فلسفه را حل کرد. خب حالا مطلبی که دنباله مطلب باید عرض بشه اینه که اگر عقل ما حکمی بر این مافر ذهن وارد کرد، باید ببینیم حکم را بر صورت علمیه وارد میکند یا بر اون ماهیتی که با ماهیت خارجی چیز وارد میکند، بر کدام داره وارد میکند. اگر البته توجه کنید صورت علمیه و این ماهیت هر دو باید با خارج مطابق باشن، هر دو باید با خارج مطابق باشن، مطابق نباشن نه وجود ذهنیمون درسته نه علممون درسته. هم اون ماهیتی که به ذهن من آمده از انسان باید ماهیت انسان باشه. اگه ما انسان تصور کنم درخت ذهن من بیاد کافی نیست، ماهیت اون ماهیتی که به ذهن من آمده ماهیت انسان باشه، از تطابق بین ذهن خارج لازمه. هم اون صورت علمیه باید صورت علمیه انسان باشه، هم خود ماهیت انسان بیاد هم صورت علمیه، صورت علمیه انسان باشه، پس باید تطابق با خارج داشته باشه. اما اگر حکمی من بار کردم این چی؟ خود ذات اون ماهیت که آمده و ذات اون صورت باید با خارج مطابق باشه، حکمی بار کردن چی؟ این فرماد اگر حکم رو بر ماهیت بار کردی این حکمت هم باید مطابق خارج باشه، چون این ماهیتی که الان در ذهن تو آمده همون ماهیت خارجیه و حکمم تو در این بر ماهیت میکنی، چون این ماهیت در خارج هم هست این حکم رو ماهیت خارجی هم میده. یعنی در واقع این حکم مال خارج باید باشد تا تو ذهن تو هم حاصل باشد، یا به اصل بگو مال ذهن هست که تو خارج هم هست فرقی نمی کنه، ولی اصلش مال خارجه، اصلش مال خارجه، لذا تو ذهن تو هم همین حکم رو داره، منطقه تو ذهنت این حکم رو می کنی و بعد به خارج منتقل میشی. در مقام علم اول تو ذهن حکم می کنی بعدن به خارج منتقل میشی، ولی در مقام ثبوت و واقع این حکم در خارج هست که در ذهنم می تونی بر انسان ذهنی حملش کنی. حالا به این کار نداریم که کدام اول کدام آخر، این مهم نیست از بحث ما، بحث ما اینه که اونی که در اون حکمی که در ماهیت ذهنی بار شده بر ماهیت خارجی هم باید بار بشه. چرا؟ چون این ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی فرق نداره، به لحاظ وجود فرق داره، ولی ما حکمو که بر وجود نمی کنیم، ما حکمو بر ماهیت می کنیم، به لحاظ ماهیت هم فرق نداره. پس حکمی که بر ماهیت رفته در ذهن همون حکم باید مطابق باشد با حکم خارجی، یعنی در خواهدان باید همون حکم داشته باشد. اما اگر حکمی بر صورت علمیه کردی، صورت علمیه به ما این که صورت علمیه با خارج فرق داره، درست خارجی نشون میده ولی حاکی از خارجه نه خود خارج، به این حیثی عرض میکنم و به حیث این که مرآت هست، به حیث این که خودش یک مرآته و خودش ما رو توجه قرار میگیره، احکامی ممکنه پیدا کنه. مثل آینه که شما یه وقت آینه رو ملاحظه میکنید، عکسی که توش افتاده میبینید، خب هر حکمی که بر این عکس بار کنید بر اون ذل عکسی که در خارج بار میشه. اما یه بار آینه رو میبینید، حکم بر آینه بار میکنید، میگید آینه خیلی شفافه، این دلیل نمیشه که اون ذل عکس هم شفاف باشه. یا میگید این آینه با جیبه درست شده، این بیان دلیل نمیشه که اون عکسی اون ذل عکسی هم که عکسش تو آینه افتاده اونم با جیبه درست بشه. احکامی که روی این آینه بار میکنید غیر از احکامی که روی اون ماهیت خارجی را ذل عکس بار میکردید، برخلاف احکامی که بر عکس بار کنید. میگید این قدرش مثلا فرض کن 180 سانتی، خارجی هم به 180 سانتی باشه. چیزایی که رو خود این عکس بار میکنید نه به عنوانی که عکس هست، به عنوانی که همون ماهیته، نه به عنوانی که وجودش وجود مرآتی است، به وجود کار نداریم، ماهیت رو کار داریم. اگه وجودش رو حساب کنید وجود مرآتی با وجود خارجی فرق میکنه، ولی ماهیت رو داریم عرض میکنیم، ماهیتی که در خارج است با ماهیتی که تو این عکس است، هر حکمی که روی این ماهیت عکسی بردید رو ماهیت خارجی میره و بالعکس. اما اگر حکمی روی آینه بردید دیگه به ماهیت خارجی کار ندارید. در مانحنفی هم همینطوره، هر حکمی که بر انسان ذهنی بردید بر انسان خارجی میبرید، ولی حکمی که بر صورت علمیه انسان بردید لازم نیست بر خارج تطبیق کنید. پس حکمی که روی انسان ذهنی برابر، رو انسان ذهنی نه رو وجودش تو خود انسان، اون حکم روی انسان خارجی هم خواهد رفت و بالعکس اگر حکم رو خارجی رفته بود رو ذهنی هم خواهد رفت. اما اگر حکمی رو صورت رفت، گفتید این صورت حاکی بسیار خوبی است، این حکم روی انسان خارجی نمیره، انسان خارجی حاکی اصلا نیست، نه حاکی نیست، حاکی بسیار خوب نمیست، اصلا حکم رو اون نمیره. این مطلب روشنه که دیروز هم توضیح دادم. در ما نحنفی مقارنت به ذهن ما آمده، یعنی دو تا صورت به ذهن ما آمده، این دو تا صورت در ذهن ما مقارن شده، این مقارنت حکایت میکنه از یه مقارنتی در خارج، میتواند حکایت کنه از این مقارنت خارج اگر ماهیتی در خارج داشته باشه. خب ما یک بار خود مقارنت رو ملاحظه میکنیم، یک بار صورتی رو که صورت مقارنت هست و صورت علمی هست ملاحظه میکنیم. اگر حکم رو رو خود مقارنت بردیم، رو ماهیت مقارنت بردیم، رو مقارنت خارجی هم میاد. حکمی که ما در اینجا داریم امکانه رو مقارنت ذهنی میبریم، میگیم مقارنت ذهنی ممکنه که باشون حاصل شده، مقارنت ذهنی حاصل شده پس ممکنه، حکم امکان رفت روی مقارنت ذهنی. مقارنت ذهنی، مقارنت ذهنی رو به ما اینکه مقارنت ملاحظه میکنیم، نه به ما اینکه صورت مقارنت است، به ما اینکه خود مقارنت ملاحظه میکنیم. خود مقارنت تو خارج هم هست، پس مقارنت خارجی هم همین حکم داره، یعنی امکان داره. دقت کنید مهم اینجا بوده که نفس المقارنت که تو ذهن است تو خارج هست، علاوه بر اینکه صورت المقارنه رو داریم، نفس المقارنه هم تو ذهن داریم، یعنی در واقع بین این دو تا صورت عقلیه که تو ذهن ما جمع شدن یه مقارنت اتفاق افتاده، نه صورت المقارنه، خود مقارنت اتفاق افتاده، یعنی واقعا این دو تا صورت با هم مقارن شدن تو ذهن ما، این دو تا صورت تو ذهن ما مقارن شدن. وقتی این دو تا صورت تو ذهن ما مقارن شده باشن، نفس المقارنه در ذهن حاصل شده، علاوه بر اینکه این مقارنت میتواند به عنوان صورت علمی ملاحظه شود، ولی خودش هم هست، خودش حکم امکان رو گرفته، خود مقارنت، چون خود مقارنت حکم امکان رو گرفته، این مقارنت حکم امکان رو گرفته، وقتی این مقارنت رو بیرون بیارید، بیرونی هم حکم امکان رو میگیرید. پس هم این درون ذهن حکم امکان دارد، همون بیرونی حکم امکان دارد. به فرق میگوییم اینجا حکم خارجی و ذهنی یکیست. تو گفتی حکم خارجی و ذهنی دوتاست، قبول داریم حکم خارجی و ذهنی دوتاست، به شرطی که حکم برود رو صورت ذهنی نه رو خود ماهیت، اون وقت با حکم خارجی میشه دوتاست. اما اگر حکم رفت رو خود ماهیتی که تو ذهن آمده، چون خود همین ماهیت ذهنی در خارج هم هست، حکمی که رو این ماهیت تو ذهن رفته تو خارج هم میاد و مقارنت از این قبیله. مقارنت در ذهن هست، در خارج هم هست، در ذهن حکم امکانو گرفته، چون همین ماهیت در خارج هم هست، حکم امکان رو میگیره و قرار شد که به مصادیقش کار نداشته باشیم. خود فخر هم قبول شد، دقت کنید اینو، قرار شد نگیم اون مقارنت حالینه، این مقارنت حال و محله یا محل حاله، قرار شد به اینا نگاه نکنید، همه رو یه ماهیت قرار بود، به این اختلافات نظر نکنید. بنابراین اگر در ذهن ما اصل ماهیت ممکن شد، در خارج هم اصل ماهیت ممکنه، ولی در ذهن ما اون فردی که حاصل شده مقارنت حالینه و در خارج اونی که میخواد حاصل بشه مقارنت محل و حاله، ولی فخر قرار گذاشت که این اختلافات رو لحاظ نکنه، در اشکال قبل لحاظ کرد، در این اشکال قرار شد لحاظ نکنه، فقط خارجیت و ذهنیت رو لحاظ کنه، این اختلافات دیگر رو نبینه. خب واقعا نظر از این اختلافات اونی که در ذهن ماست عین همون چیز خارج، پس حکمی که برای ذهنیت عیناً برای خارجی، حکم امکان برای ذهنی داریم، برای خارجی هم داریم، پس ثبت که مقارنت خارجی ممکن است. اگر مقارنت خارجی ممکن باشد، ما چنین میگوییم که در خارج این معقول، این معقول که شده مستقل با این معقول دیگر که هنوز متکیست مقارنت پیدا کرده، به نحو مقارنت محل مجرد با حال مجرد، و در چنین حالتی این معقول مستقل شده میتواند تعقل کند اون معقول غیر مستقل را و عاقل شود، فکل معقول فهو عاقل، نتیجه گرفت. درست هم شد، چون مقارنت درست شد دیگه، مقارنت تو خارج درست شد، یعنی این مجردی که مستقل است با اون صورت علمی مقارن شد. مقارنت این تعقل، این مجرد رو تعقل کرد، یعنی شد عاقل. پس این که تا حالا معقول بود حالا عاقلم شد. اگه از اول تو بیرون بود، از اول معقول بود، از اول عاقل بود، حالا که در ذهن بوده ما آوردیمش بیرون، از اول معقول بود حالا عاقلم شد. از کل معقولن فهو عاقلن، اما به شرطی که معقول مستقل باشه، معقول مستقل یعنی قائم به ذات باشه تا عاقل بشه. این شرط رو قبلا هم کردیم، در فصل بعدی هم دوباره توضیحش خواهیم داد. این جوابی که خاطر فهم که من تمام مطالبش رو تقریبا در جلسه گذشته گفته بودم، حالا اگه یه ذره توضیح اضافه کردم این جلسه ممکنه، ولی همه مطالب در جلسه گذشته گفته شده. چرا دیگه مقدمه رو استفاده کردیم، گفتیم مقارنت یه صورت علمیه دارد، یه واقعیت و ماهیت دارد. فخ به صورت علمیه توجه کرده، گفته حکمی را رو صورت علمیه بردی رو خارج نبر. ما میگیم درسته، حکمی که رو صورت علمیه بردیم خارج نمیبر. بعد ما به فخ میگیم اون حکمی را که ما روی ماهیت بردیم در ذهن، همون حکم رو ماهیت میبریم که خارج. دقیقا این فخ فرق گذاشتیم، یعنی از اون مقدمه که گفتیم که فرق بین ماهیت و صورت علمیه بود داریم استفاده میکنیم. میگیم فخ که گفت سرایت نمیدهیم حکم ذهن به خارج، به خاطر این بوده که فکر کرده حکم رو صورت علمیه بردیم، گفته حکمی که رو صورت علمیه بره به ماهیت خارج رو سرایت داده نمیشه و درست هم گفت. ولی باید متوجه میبود که ما حکم رو صورت علمیه نبردیم، ما حکم رو همون ماهیتی که تو ذهن بوده بردیم و حکمی که رو ماهیت ذهنی بره بعد میتواند به ماهیت خارجی سرایت داده شود. تفاوتی که ما گذاشتیم بین صورت علمی و ماهیتی که تو ذهن است، تفاوت الان به دردمون خورد. از اون مقدمه که در این جواب ذکر کردیم استفاده کردیم، بیان کردیم که خلط فخر رازی کجا بوده، کجا مطلب خلط کرده. او صورت علمیه رو دیده و حکم رو صورت علمیه برده، دیده به خارج سرایت نمی کنه. ما گفتیم صورت علمیه رو نبین، خود ماهیت ذهنیه رو ببین. حکم رو ماهیت ذهنیه رفته، رو خارج هم سرایت می کنه. اگر او متوجه می شد به این مطلب رو و خلط نمی کرد، این اشکال رو وارد نمی کرد. صفحه 390 سطر 4. و جواب این است که اعتبار حصول انسان در ذهن، اعتبار این لحاظ، لحاظ حصول انسان در ذهن از این جهت که ماهیت انسان است، غیر از اعتبار و لحاظ حصول انسان است در ذهن از این جهت که صورت ذهنی است که ما مر بیانه. یعنی ما وقتی یک چیزی رو تصور میکنیم و یک ماهیتی که ذهنمون میاد، این ماهیت دو جور میتونیم اعتبار کنیم، دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یک بار خودش رو لحاظ کنیم، یک بار صورت علمی بودنش و حاکی بودنش رو لحاظ کنیم. دو جور لحاظ میشه و حکم این دو تا لحاظ ها با هم فرق میکنه. فإن الأول هو تعقل الإنسان، اگر لحاظ اول رو داشته باشی این در واقع تعقل انسانه. یعنی میگی ماهیت انسان تو ذهنم آمده، پس من انسان خارجی رو دارم میبینم، داری تعقل میکنی انسان رو. همین آمدن ماهیت انسان در ذهن یعنی تعقل کردن انسان خارجی. پس فإن الأول یعنی اعتبار حصول انسان تو ذهن، همون تعقل انسان، یعنی تعقل انسان خارجی. و ثانی هو صورت المتعقلة للانسان، صورتی که معقول انسان قرار گرفته و خودش معقول نیست، بلکه هی محتاجتون الى تعقل آخر مثل الاول. اگه بخواد تعقلش کنی باید نظر ثانیه بهش بکنی. تعقل جدید میخواد، تعقل مستقل میخواد مثل اولی. همونطور که اولی رو شما تعقل کردید و ماهیت از انسان آوردید، دومی هم اگه تعقل کنید باید صورت علمیه رو دوباره تو ذهنتون تصویر کنید، یعنی از این صورت علمیه صورت علمیه دیگه بگیرید و به توسط صورت علمیه دیگر اون صورت علمیه رو تصور کنید، همونطور که به توسط انسان ذهنی انسان خارجی تصور میکنید. یعنی باز باید برای این صورت علمیه یه حاکی درست کنید تو ذهنتون تا به توسط اون حاکی به این صورت علمیه موجود در ذهنتون گرفتید. پس این ثانی که صورت متعطله ایل انسان است، یعنی صورت معقولی است که عبارت است از صورت انسانی، صورت انسانی است که در ذهن من تعقل شده، این محتاج است به تعقل دیگر مثل اول. همونطور که برای اولی یه ماهیت تو ذهن میاریم تا با اون ماهیت ادراکش کنیم، برای این صورت هم باید یک ماهیت که بازم صورت در ذهن بیاریم و به توسط این صورت ادراکش کنیم. بله برای صورت و صورت بیاریم همون، اگه بخوان توجه کنید یک صورت ازش میتونید بگید، البته میتونید به علم حضوری بدانیدش، ولی ازش هم صورت میتونید بگید، هم میتونید به علم حضوری بدانید هم میتونید برای صورت درست کنید. البته اگه صورت درست کردیم صورت ها تا بی نهایت نمیرود، هی صورت اعتبار میکنید برای صورت تا جایی که خسته بشید، وقتی خسته شدید رها میکنید. گاهی از اوقات هم ممکنه مستقیم خود صورت رو ببینید، به نظر ثانیه صورت ببینید، که اینم در واقع یه نوع صورت درست کردنه، ولی صورت درست نکنید ولی بازم به منزله صورت درست کنید. همیشه نظر ثانیه لازمه، ولی ممکنه همین نظر ثانیه شما شهودی باشه، ممکنه حصولی باشه، یعنی ممکنه برای این نظر ثانیه صورتی درست کنید، ممکنه صورت درست نکنید، مستقیم همون صورت اول رو ببینید، ولی نظر ثانیه لازمه. نه، یه وقتی شما توجه دارید، وقتی این صورت داره تو ذهن شما میاد، هم متوجه انسانید، هم متوجه این که عالمید به انسان، علم به علم دارید. این مطلب همون علم به علم ها، یعنی یه وقت علم داریم به انسان، یه وقت علم به علم داریم. این علم به علم ارتکازاً ممکنه حاصل باشه، ممکنه از غافل باشیم حاصل نباشه، نظر ثانیه بخواد، ارتکازاً نظر ثانیه و باید جلوش بکنید، ولو این که داره با اون علم اول میاد، ولی بالاخره نظر ثانیه. میخوام عرض کنم که نظر ثانیه رو لازم داریم که این علم به علم پیدا کنیم. منطقه علم به علم یعنی علم به صورت علمیه، گاهی حضوریست گاهی نه، براش ما صورت درست میکنیم حصولیش میکنیم، اون مهم نیست که حالا حضوری باشه یا حصولی، ولی بالاخره ما نظر ثانیه رو لازم داریم، یعنی علم به علم غیر از خود علمه. خب تو اینجا مقدمه یه جواب تموم شد، حالا که مقدمه جواب تموم شد وارد مطلب دوم میشیم که بازم دنباله مقدمه است. یه مقدمه این بود که فرق از بین ماهیتی که در ذهن میاد و صورت علمی که در ذهن هست. مقدمه دوم اینه که اگر حکمی رو ماهیت رفت به خارج سرایت میکنه، اگر حکمی رو صورت رفت به خارج سرایت نمیکنه. این مقدمه دومه. بعد که این دو مقدمه تمام شد وارد جواب میشیم. والعقل اذا حکم علی الانسان بالاعتبار الاول، عقل اگر حکمی رو بر انسان به اعتبار اول بار کند، واجب است که این حکم مطابق خارج باشد، یعنی حکم در خارج هم باشد. عرض کردم خود صورت حتما باید مطابق خارج باشه، چون اون ماهیت، چون اون صورت علمی، اون باید مطابق خارج باشه. حکمی رو که عقل بار میکنه اون چی؟ اون باید مطابق خارج باشه یا نه؟ این الان داره توضیح میده، ولی مطابقت صورت با خارج که مفروعنه، مطابقت حکمی رو که بر این صورت یا در این ماهیت بار کردیم داره با خارج میسنجه که آیا این حکم هم مطابق با خارج هست، یعنی اگر این حکم در ذهنه در خارج هم هست یا نه. و عقل اگر حکم کند بر انسان به اعتبار اول، بر انسان به اعتبار اول حکم کند، واجب است که این حکمش مطابق خارج باشد، یعنی این حکم در خارج هم مترتب شود، تا اگر در ذهن این حکم مترتب کردیم بگیم همونی که تو خارج مترتب شده در ذهن مترتب شده، که مطابقت درست میشه. و الا یعنی اگه مطابق خارج نباشه، لرتفع الوسوع عن احکام العقل، ما دیگه اطمینان به احکام عقل نخواهیم کرد، خواهیم گفت که عقل خودش برای خودش یه چیزی میسازه و حکایت از خارج نمی کنه. حتما باید مطابقت باشد تا ما بدانیم که عقل آنچه را که در خودش احضار کرده همونی که در خارج موجوده، وقت بتونیم بگیم آنچه که ما فهمیدیم همون خارج بوده. و الا اگر اون چه که در ذهنیات غیر مطابق با خارج باشه، ما اعتمادی به ذهنیاتمون نخواهیم داشت و اعتمادی به حکایت از خارج نخواهیم داشت، خواهیم گفت که عقلمون خودش ساخته بدون این توجه به خارج. و الا یعنی اگر مطابقت خارجی حاصل نباشد، لرتفع الوسوق و اعتماد ان احکام العقل، از احکام عقل اعتماد ما برداشته میشه و دیگه ما نمیتونیم احکام عقل رو احکام واقعی به حساب بیاریم، بلکه احکام ساختگی و خیالی به حساب میاریم. ولی اذا حکم به اعتبار ثانی، اگر حکم کند عقل بر انسان به اعتبار ثانی، یعنی بر صورت علمیه، لم یجب که این حکم مطابق خارج باشد، چون ما صورت علمیه که تو خارج نداریم، ما ماهیت تو خارج داریم، حکم رفته رو صورت علمیه که تو خارج نیست. خب اگر این حکم در خارج نباشه اشکال نداره، چون خود صورت علمیه تو خارج نبوده، ماهیت تو خارج بوده، اما حکم این ماهیت نبردیم، صورت محکوم به حکم کردیم و این صورت در خارج نبوده، پس نباید توقع داشته باشیم که این حکم در خارج هم باشه، که اصل موضوع در خارج نیست. ولی تفاوتی نیست، صورت همون ماهیته. اگر به این اعتبار حکمی برش کردید، میدونید که احکام که بر موضوعات بار میشن مقید به حسیات هم. اگر شما موضوع رو مقید به حسیاتی کردید ولی حسیات اعتباری حکمی برش مترتب کردید، موضوع دیگه همین موضوع رو اگر به حسیات اعتباری دیگه مقیدش کنید، اون حکم برش بار نمی کنید. حسیات ها که قید میشن ولی اعتباری باشن موضوع رو عوض میکنن. حالا شما توجهی دارید به صورت، با این توجهتون صورت عوض میشه از اون ماهیت، جدا میشه از اون ماهیت، وقت این صورت میشه یه موضوع، اون ماهیت میشه یه موضوع، ولی هر دوشون یه چیزن، ولی هر دوشون ماهیت هست، ولی شما دو به دو لحاظ لحاظشون کردید، چون به دو لحاظ لحاظ کردید این رو یه موضوع قرار دادید، اون یه موضوع دیگه قرار دادید، خب موضوع ها متعدد شدن، حکم اگر روی این موضوع رفت روی هیچی نمیره، وقت حکمی که روی موضوع صورتی موضوعی که عبارت از صورتت میبرید، این حکم رو ماهیت نمیره تا شما توقع داشته باشید در خارجم بیاد، چون خارج این صورت وجود نداره، تو خارج این ماهیت وجود داره، حکم که رو ماهیت نرفته، حکم رو صورت رفته که در خارج نیست، پس حکم تو خارج نداره. بنابراین اگر حکم رو صورت رفت لازم نیست مطابق با خارج باشد، همونی که فقه گفت، اما اگر حکم رو ماهیت رفت باید مطابق خارج باشد، خلاف فقه. و اذا حکم العقل در انسان به اعتبار ثانی، واجب نیست که این حکمش مطابق خارج باشد، ولی صورت مطابق خارجه، ولی حکمش لازم نیست مطابق خارج باشه، یعنی این حکم مختص می شود به صورت و سرایت نمی کند به خارج، لأنه زیرا که عقل در این صورت لم یحکم علی الانسان الخارجی، بر انسان خارجی حکم نکرده، بلکه حکم کرده بر ذهنی تنها، یعنی بر صورتی که فقط در ذهنه، دیگه تو خارج نیست. تا اینجا دو تا مقدمه تموم شد. مقدمه اول فرق بین دو لحاظ بود که ما میتونیم ماهیت دو جور لحاظ کنیم. مقدمه دوم این بود که اگر حکمی با این لحاظ روی انسان رفت و حکم دیگری با لحاظ دیگر روی انسان رفت، این دو تا شما فرق میکنن، یکیشون به خارج سرایت میکنه، یکی دیگه نه. بعد از اینکه این دو مقدمه گفته شد، حالا میخوام نتیجه بگیریم. و ها هنا، یعنی در مورد بحث ما، لم یحکم، یعنی لم یحکم العقل بصحت مقارنت المجردت لغیرهی، ظاهرن کتاب ما غلطه، المجردت نباید باشه، المجردت باید باشه. شما چی داری؟ المجردت داری؟ اگه همین نسخه المجردت، المجردت معنیش میکنه، بله؟ نه، المجرد صفت مقارنت نیست، مضاف الیه. اگه صفت بود، بله درسته، اینه غیره هم مشکل داره. حالا من مجرده رو دارم عرض میکنم، مجرد صفت مقارنت نیست، مضاف الیه مقارنتی، یعنی موجود مجرد، موجود مجرد که ما اسمشو گذاشتیم معقول یا اسمشو گذاشتیم عاقل. اگر کلمه مجرد بود یعنی موجود مجرد، یعنی همون معقول مجرد، چون مجرده دارد یعنی اون صورت ذهنی مجرد، چون مجرده داره همینش میکنیم به صورت ذهنی که بشه مجرده. اما لغیرهی متعلق به مقارنته و ضمیرش به همین مجرد برمیگرده، ضمیرش به مجرد برمیگرده، در حالی که مجرد مذکر نیست، مجرده گفته شده مؤنثه، پس باید لغیرها میگفت، اما لغیرهی گفت. این تأیید میکنه که اون باید مجرد باشه، اگر مجرده هست باید در ضمیر لغیرهی تصرف کرد و گفت که اینها خیلی مذکر مؤنث رو رعایت نمیکنه، ولی ظاهرا مذکر مؤنث رو در ضمیر رعایت میکنه، در فعل رعایت نمیکنه، در ضمیر سخت رعایت میکنه مذکر مؤنث، مگه به اعتبار دیگه باشه، لغیرهی به اعتبار مثلا موجود خارجی باشه، به اعتبار خود مجرد باشه، اعتبار باید برش درست کنیم، تصرف کنیم در ضمیر. از عبارت اینطور میشه، ها هنا لم یحکم عقل به صحت مقارن شدن صورت عقلیه مجرده با غیر خودش، امکان این مقارنت رو حکم نکرده از این جهت که این مقارنت صورت ذهنی. ببینید اینجا هم خبره به مقارنت داره برمیگرده، ایبی نداره چون مقارنت مستره، به مستر میتونی زمین مجرد برگرده منهای صحبه صورت اون ذهنی. اگر حکم کرده بر حکم کرده به صحت، یعنی به امکان که امکان حکمه، حکم کرده بر مقارنت، یعنی مقارنت موجود مجرد با غیرش، این حکم را بر مقارنت از این باب که مقارنت صورت ذهنی وارد نکرده، بلکه از این باب که مقارنت یک مقارنت هست و یک ماهیت مقارنت هست وارد کرده و این ماهیت در خارج هم هست، پس حکمی که در ذهن آمده تو خارج هم میاد. اگر حکم را بر صورت مقارنت وارد میکرد، صورت مقارنت در خارج نبود و لذا حکم در خارج نمی آمد. اما در اینجا حکم را بر خود ماهیت مقارنت کرده نه بر صورت. هنا حکم نکرده به صحت مقارنت موجود مجرد با غیر خودش، حکم نکرده از این جهت که اون مقارنت صورت ذهنی است که حکم بر صورت مقارنت شده باشد، بلکه حکم کرده بر مقارنت از این جهت که این مقارنت ماهیت است، بر به حیث ماهیت مقارنت بر ماهیت بر مقارنت حکم کرده، یعنی ماهیت مقارنت رو محکوم به این حکم امکان قرار داده نه صورت عقلیه مقارنت رو. اگر صورت عقلیه مقارنت رو محکوم به امکان قرار میداد، نمیتونستید نتیجه بگیرید که مقارنت خارجی هم امکان دارد، ولی چون ماهیت مقارنت رو محکوم به امکان کرده و این ماهیت در خارج هم هست، پس در خارج بگویید که مقارنت محکوم به امکان است، پس خارجاً هم مقارنت ممکن است همونطوری که ذهنن ممکن است. جواب سخت داده شد. اشکال بعدی کرده، اشکال بعدیش اینه که ما قبول میکنیم که ماهیت مقارنت در همه اقسامش یکسان است، از اشکال اسبق اون صرف نظر میکنیم و قبول میکنیم که خارجی و ذهنیش هم یک حکم دارد، از اشکال سابقمون هم صرف نظر میکنیم، ولی اشکال جدیدی وارد میکنیم و اون اشکال اینه که ثابت شد که مقارنت ذهنی ممکن است، به توسط این ثابت می شود که مقارنت خارجی هم ممکنه. تا اینجا با شما آمدیم، ولی چی برای شما توضیح داد که مقارنت خارجی مبتلا به مانع نیست؟ شاید مقارنت خارجی مبتلا به مانع، مقارنت در خارج حاصل شده، مقارنت مختزی تعقله، یعنی وقتی مجردی با مجرد دیگه مقارن میشه، این مجرد و مجرد دیگه تعقل میکنه، پس مقارنت مختزی تعقله. حالا اگر مانعی وجود گرفت، اون مانع ممکنه نذاره این مقتضی اثر کنه. فقط میگه که همه حرفاتون رو قبول کردیم، آمدیم، مقارنت ممکن است، در خارج هم هست، مقتضی در خارج تعقل پیدا کرد، همه چی درست شد. از کجا میگویید که این مقتضی مبتلا به مانع نیست؟ شاید مانعی نگذارد که این مقتضی در خارج اثر خودش را بگذارد و تعقل را که اثرش هست نتیجه دهد. شاید مانع مانع شود. پس توجه که آخرین اشکال اینه که با شاید بیان میکنه، همون شاید هم کافیه، شاید هم استدلال ما رو باطل میکنه، احتمال که میاد استدلال ما رو باطل میکنه. شاید مانعی موجود است و نمیگذارد این مقارنتی که مقتضی تعقل است اقتضا کند و تعقل درست شود که اون معقول بشود عاقل، اون معقول تعقل کند و بشود عاقل. شاید مانع ندارد. ایشون میفرماد که مانع رو ما در فصل بعدی نه بلکه فصل بعدتر مطرح خواهیم کرد و جوابش رو خواهیم داد. پس این اشکال جوابش اونجا داده میشه. فخر رازی وقتی میخواد اشکالش رو مسجل کنه یه مثال هم میزنه. مثال چه ارز کنم؟ میگه که حیوانیت اقتضا دارد یا لااقل قابلیت دارد که فصل فرس رو قبول کنه، ولی وقتی تو خارج میاد این حیوان و فصل انسان رو قبول میکنه، دیگه نمیتونه فصل انسان فرس رو قبول کنه، با اینکه قابلیت داشته فصل انسان رو قبول کنه، فصل فرس رو قبول کنه، ولی چون مبتلا شده به فصل انسان، دیگه نمیتونه فصل فرس رو قبول کنه، چون مانع پیدا کرده. تا وقتی که زن بود قابلیت داشت، قابلیت داشت که فصل فرس رو قبول کنه، آمد تو خارج فصل انسان رو بهش دادن، این انسان مانع شد، نذاشت این قابلیتش تحقق پیدا کنه. قابلیت داشت، امکان داشت برای فصل فرس، ولی دیگه امکانش نتیجه نرسید. مقارنت هم همینطور. مقارنت در خارج در ذهن هیچ مانعی توش نبود، ولی تو خارج که میاد این مقارنت مبتلا به مانع میشه. چون مبتلا به مانع میشه، نمیذاره این مجرد با این مجرد مقارنت پیدا کند و تعقل پیدا کنه. یعنی مقارنتی که پیدا میشه مبتلا به مانع میشه. چون مبتلا به مانع میشه از این میره، یعنی تاثیرش از این میره، یعنی اصلا مقارنتی شاید حاصل نشه. وقت لازم میاد که مجردی با مجرد دیگه مقارن نشود. وقتی مقارن نشد تعقل حاصل نمیشه. وقتی تعقل حاصل نشد معقول عاقل نمیشه و نتیجهی که میخواستید نمیرسید. چون مقارنت رو قبول میکنی ولی مبتلاش میکنی به مانه. وقتی مبتلا به مانه شد یا خود مقارنت از بین میره یا تاثیرش از بین میره. ثم قال و این سلمنا صحت فی الخارج، اگر قبول کنی امکان مقارنت، صحت یعنی امکان مقارنت رو در خارج، اشکالی که بر شما داریم اینه سلمه لا یجوز ان یکون فی الخارج مانع، اون ممکنه در خارج مانعی وجود داشته باشد. من وجود الحکم مانعی ممکن است این امکان را منع کند، یعنی مقارنتی که ممکن بود یا تو خارج ممکن نشه، مبتلا به مانع بشه و از امکان بیفته دیگه مقارنتی حاصل نشه. وقتی مقارنت حاصل نشد تعقل حاصل نمیشه، معقول یا عاقل نمیشه. کما این که حیوانیتی که در انسان است صحیح است برو من حیث الحیوانیت، که قبول کند از حیث حیوانیت، نه از حیث این که در انسانه، از حیث این که در انسان قبول نمی کنه فصل فرست رو، ولی به حیث حیوانیتش قبول میکنه فصل فرست رو. حیوانیتی که در انسان است صحیح است برای این حیوانیت و ممکن است برای این حیوانیت، به حیث حیوانیتش که قبول کند فصل فرست رو، الا این که فصل انسانی که برو عارض شده یمنع این حیوانیت رو انزاله که از این قبول کردن، مانع نمیذارد درست نمیذاره قبول کنه. پس جنس قابل هست، جنس ممکنه، ولی چون به یه چیزی مبتلا شده نمیتواند اونی رو که امکان قبولش رو داشت قبول کند. در مانعنفی هم مقارنت ممکنه، ولی وقتی میاد تو خارج مبتلا به مانع میشه دیگه مقارنت خارجی تحقق پیدا نمیکنه. معقولی با عاقل، عاقلی با معقول مقارن نمیشود و اون معقول رو ادراک نمی کند تا بتوانیم بگوییم عاقل است. و جواب عنه، جواب از این اشکال، اون بحثی است که ذکر می کند شیخ او را در فصل مفرد، این فصل جدا، نه این فصل بعدی که میاد، بلکه فصل بعدی که میاد.